اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
داستان خانواده پیش خدای متعال خیلی امر مهمیه. اگه یه دقتی شما بکنید میبینید که خدای متعال در قرآن کریم تصریح میکنن که اصلا من شما رو زوج آفریدم، مثلا آفرینش شما زوج بوده، بنا از روز اول این ساختار بوده، این ساختار خانوادگی. خدای متعال میفرماد که من آیات ای ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اصلا از آیات و نشانه های من اینه که شما رو همراه با زوج آفریدم، از انفسکم، از مدل خودتون. میفرماد من انفسکم، از نفس خودتون، از جنس خودتون. این از آیات منه، از نشانه های منه، نه اینکه حالا اقتضای زندگی طبیعی. بعضی اینجوری گام میکنن، اقتضای زندگی طبیعی دیگه، مثلا حیوانات هم با هم پیوند دارن، گیاهان هم پیوند دارن، اخیراً هم که دیگه میگن آسمان هم ابرها میان، چه میدونم، ابرها با هم لقاح دارن، در اثر این لقاح بارندگی دیگه با هر ابر و حیوان و همه چی پیوند داره. خب انسان هم پیوند داره، طبیعت. بعد خیلی راحت میشینه برای خودش برنامه‌ریزی میکنه، من حالا ازدواج بکنم یا نکنم، حالا ازدواج کردم چجوری زندگی کنم، چجوری زندگی نکنم. انگار که خودش صاحب اختیار جریان ازدواجه به طور 100%. اختیاراتی در ازدواج هست، اما نفس ازدواج، فهمید، نفس این قصه از آیات منه، از نشانه های منه. وقتی شما یه چیزی از آیات الهی میبینید یعنی چی؟ یعنی شما وقتی به جریان زوجیت نگاه میکنی باید به خدا پی ببری. آیه یعنی این نشانه، باید به خدا پی ببری، باید به خدا توجه بکنی. برای کسانی که ازدواج میکنن، روز اول ازدواج فرمود خدا چیزی که عنایت میکنه به کسی که ازدواج میکنه، فرمود من ولایتم رو میدم. بالاخره بزرگترها برای ازدواج دست میکنن جیبشون، یه خرجی میکنن، خدا میفرماد من ولایتم رو میدم. خیلی هدیه بزرگیه، من بزرگتر از این هدیه دیگه سراغ ندارم. شما کسی که ازدواج میکنه شب اول ازدواج هر دعایی بکنه عروس و داماد مستجاب میشه، میگه لجام میگه مستجاب و دعوان، باید بید بهشون التماس دعا بگید. الان که ازدواج کردن میگن آج آقا دست و دلمون نذار که دیگه تموم شد گذشت. اونایی که ازدواج نکردن هم سلام علیکم، اونایی که ازدواج نکردن هم خب یه خود حسرت و اینها، نه آقا نفس در جای گرمی بلند میشه، نه واقعش اینه، اونایی که ازدواج کردن در تدارک ازدواج فرزندانشون باشن، براش فکر کنن، براش برنامه‌ریزی کنن، اون هم بر اساس برنامه‌ریزی الهی، چون نفس ازدواج یه امر الهیه، یه امر الهیه، یه امر مادی و طبیعی نیست. شما بر اساس طبیعت و اقتضای زندگی مادی روش برنامه‌ریزی بکنه. این یه نکته. لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. بازم خدا میفرماد، تاکید میکنه، میفرماد خب من شما رو زوج آفریدم که چی؟ که چی بشه؟ چه اتفاقی بیفته؟ لتسکنوا الیها، که به یک سکونی برسید، به یک آرامشی برسید. یک مرد و یک زن اگه میخوان بدونن درست از نعمت ازدواج الهی استفاده کردن، باید ببینن محصول این ازدواج اون سکون هست یا نه، اون آرامش قلبی و روحی هست یا نه. هر چیز دیگه ای هم بخواد این سکون رو به هم بزنه باید باش مقابله کنن، هر دو هم باید باش مقابله کنن، هم آقا باید باش مقابله کنه، هم خانم باید باش مقابله کنه. یه حرفی از فرهنگ غرب اومده میگه آقا شما ازدواج کردید بالاخره باید با هم تفاهم کنید. با هم تفاهم کنید یعنی چی؟ دو تا جنس جدا باید با هم تفاهم کنند. دو تا الان مثلا تفاهم نامه امضا میشه بین ایران و ترکیه، چه میدونی ایران مثلا و قرقیزستان مثلا،
خب اینا باید تفاهم کنن با هم کنار بیان، اما زن و شوهر که ایران و قرقیزستان که نیستن که. میگم من انفسکم، شما وقتی ازدواج میکنید خودتونید، مرد بخشی از وجودش همسرش زنشه، زنم بخشی از وجودش همون مرده. اصلا خدا اینجوری آفریده که تو با مردت و او با زنش کامل بشه، یک وجود بشه. یا تفاهم، بعدم زودی یه ذره با هم اختلاف میکنن، زود بلند میشن میرن مشاوره. من نمیدونم این آتیش مشاوره رو کی روشن کرده تو این مملکت. حالا بعد نی بالاخره شغل یا بیام بالاخره یه جام بالاخره یه کسی عده‌ای هم نون اینجوری بخورن، خب حالا بعد نی بالاخره مشاغل. اما آخه یه بچه مذهبی 5 ماه 6 ماه ازدواج کرده، یفی بلند میشه میره مشاوره، میگه آقا ما 7-8 مشاوره رفتیم، حالا هر کدوم چقدر خرج کرده، به نتیجه نرسیدیم. کی گفت برید مشاوره؟ اصلا چپ و راست میره میگه مشاوره. یعنی چی مشاوره؟ بشینید مسئلهتون رو حل کنید، زودی میخوام برن سراغ یکی دیگه. خب تو حالا یکی دیگه مگه بهش اعتماد میکنی؟ بالاخره یکیتون قبول نداره، میگه آقا بریم یکی پیش مشاوره دیگه، دوباره این قصه ادامه داره. بعد حالا مگه درست میگه؟ 100% مگه درست میگه؟ شما قواعد مشاوره رو توی روانشناسی غربی بالاخره بعد متنش اونجاست، محتواش اونجاست، ببینید بر اساس چه حالا برایندی از شناخت یک انسان اینها مشاوره میدن. میگه خودشون هم میگن، یعنی آقا تجربه است. تجربه چیه؟ مگه زندگی همه آدم ها مثل همه؟ مگه اصلا نفس همه آدم ها مثل همه؟ تجربه همه چیمون شده همین جوری دیگه. الان دیشب نشون میداد میگفت فلان دارو رو مثلا تزریق کردن به موشه فلج بوده، حالا اینجوری داره با این دستگاه راه میره، پس انسان هم جواب میده. حالا شاید تو پزشکی یه چیزایی به موش بزنی به انسان بزنی جواب بده، شاید، نمیدونم، من که پزشک نیستم. اما تو وسایل روانشناسی انسان شناسی ما مدلمون فرق میکنه با آدمای غربی. به حضرت عباس ما همه چیمون فرق میکنه. خونی که تو رگهای ماست با خونی که تو رگهای اوناست متفاوته. این تسبیح میگه، تقدیس میکنه، او چیز دیگه میگه. خیلی چیزهای ما با هم متفاوته، برای همینم میخوایم اونها رو هدایت کنیم، میگیم که شما باید هدایت بشید که مزه زندگی کردن رو بچشن. زودی پامشی میره مشاوره. خب شما نشستید با هم بحث کردید، از اون ور بزرگتر دستورات اسلام رو رعایت کردید، میگه آقا نشد، برید از خود فامیل، از خود گوشت لنجه خودتون یه حکم بیارید بشینه کت خدا منشی کنه، قصه رو حل کنه، گذشت فلان، اینو دستورات اسلام رو رعایت نکرده. زودی بلند میشه میره مشاوره. مشاورم که نمیذاره، 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 میگه اه اصلا از اول شما نباید با هم ازدواج میکردی، باش برو خرابش کن. آقا نمیخورید، اصلا شما با هم نمیخورید. یعنی چی نمیخورید؟ چی باید با هم بخوره؟ این سکونی که ایجاد میشه در اثر چی ایجاد میشه؟ در اثر تفاهم ذهنی ایجاد میشه؟ نه خیر آقا، در اثر ازدواج ایجاد میشه. ممکنه دو تا زن و مرد با هم اختلاف نظر هم داشته باشن، ولی بعد از ازدواجشون یه آرامش قلبی و دلی دارن. اصلا فرق میکنن با دوران عذب بودنشون که خیلی آشفته و همینجوری به در و تخته بزنن، بیتاب، بیقرار، زودرنج، عجول، تزود تصمیمات عجولانه بگیر. حالا که ازدواج میکنه خیلی زندگیش منطقی میشه، خیلی عاقلانه میشه. حالا با خانومش هم شاید نسازه، خانومش هم با این آقا نسازه ها. اصلا نفس ازدواج این خاصیت رو داره. خب حالا وقتی شما این کارو کردید، جعل بینکم مودتا و رحمه، میگه من اینو دوست دارم که حالا عاشقش بشم که بعد از دوست داشتن زندگیم درست بشه. ببین بناس بعد از ازدواج، بعد از ازدواج خدا در وجود شما مودت و رحمت قرار بده. صبر کن تا این قرار باشه رفیق فابریک هم دیگه باشید قبل از ازدواج. خب پس اون شریعت و غیر شریعتش چی؟ صبر کن، عجله نکن. اینقدر فیلم سریال و چه میدونم این حرفو دو ریال دیده، این شعرها و این افسانه ها و این حرف ها که مثلا شیرین و فرهاد و نسرین و چی چی انقدر از این چیزها شنیده با بالا پایین کرده فهم کنه زندگی یعنی همین خیالات.
جعل اول ازدواج بعد جعل لکم مودتا و رحمه، وقت مودت و رحمت، مودت محصول چی آقا؟ شما مورید که نسبت به اهل بیت مودت داشته باشید نه محبت فقط، محبتی که خدا داده. فرمود من محبت رو دادم به شما، محبت به اهل بیت رو خدا داده، پس چی میخواد؟ قل لا اسألکم علیه اجرن الا المودة. مودت با محبت فرق داره، محبت رو داده خدا، اما مودت یه چیز دیگه است. مودت یعنی شما عاشقانه بیاید یه قاعده ای رو بپذیرید از کسی که جلب رضایتش میکنی و اطاعتش میکنی، به او علاقمند باشی، به او محبت ببرزی، با او انس بگیری، یعنی با حفظ جایگاه این محبت باشه. مودت یعنی جایگاه مرد با جایگاه زن مشخص. و رحمت از ناحیه مرد هم یه تکلیف به عهده مرده، تکلیفی که به عهده خانم بود این بود مودت، تکلیفی که به عهده مرد نسبت به خانم رحمت. رحمتت رو باید شامل حال خانوادت بکنی. حالا اسباب ایجاد رحمت برای خانواده چیه؟ بسم الله، هر چیزی که باعث میشه تو رحیمانه زندگی کنی در کانون گرم خانواده، موظفی که به او برسی تا بعد ازدواج بکنی. رحمتت، ببین اصلا آدمی هستی که اهل محبت باشی یا آدم اصولا ناشکری هستی، آدم اصولا بدبینی هستی، آدم اصولا بدعنقی هستی. البته ازدواج بخشی از اخلاق آدم رو هم درست میکنه، این هستی وقتی کسی بد اخلاق بود نگه من تا خوش اخلاق نشدم برم بعد ازدواج بکنم، نه خیر، خود ازدواج چند تا چیز درست میکنه، یکیش اخلاق آدمه، خیلی اخلاق آدم رو خوب میکنه، خود آدم خیلی باورش نمیشه، مثل آدم حسابی ها میشه، روزی آدم هم زیاد میکنه. ازدواج اینجوریه، روزی آدم رو زیاد میکنه، میگه آقا ما کردیم نشد، گفتم خب چی میخواستی مگه؟ گفتم من ازدواج بکنم سال اول خونه و ماشین و کار و فلان همه چیم درست میشه، نشد. ببخشید، منطقی باش، روزیت، خدا نگفته که من تو رو سرمایه دارت میکنم. بله با این ازدواج کم کم به غنا میرسی، کم کم زندگیت جور میشه، اسبابش فراهم میشه، به شرطی که تو هم تکلیف تو انجام بدی، دست بذاری رو زانوت، پاشی کار کنی، همت کنی، تلاش کنی، تلاش کنی. امیرالمومنین با اون عظمتش کار میکرد، پول در میآورد برای زن و بچه‌ش. حالا داستان ازدواج حضرت امیر حضرت زهرا رو میخونم، یه چند تا نکته هم تو اونجا داره، خیلی نکته های جالبیه. جعل بینکم مودتن و رحمه، خدا این دوتا ویژگی رو بین شما میده. خدا میتونست ازدواج ها رو صورت بده بدون اینکه خودش دخالت بکنه؟ نمیتونست؟ در ارتباط با حیوانات من ندیدم خدا بگه من چنین کاریو میکنم، یعنی هر حیوانی با حیوان دیگه پیوند بخوره من بینشون مودت و رحمت برقرار میکنم، چنین چیزی من ندیدم، حداقل تو آیات قرآن نیست، روایتی تو این بابم ندیدم، نشنیدمم. انسان فرق میکنه. حالا میرسیم ایشالله هدیه خدا رو ببینیم نسبت به ازدواج حضرت امیر مومنین علیه السلام و حضرت زهرا. نسبت به ماها آدم های معمولی خدا این فرمود اگه ازدواج بکنید من مودت و رحمت رو بینتون قرار میدم. شما ببینید هم مودت هم رحمت یه امر قلبیه، خدا میفرماد من اینو درست میکنم دیگه. پس بخشی از این امور ازدواج رو بسپرید به خدا. جوونا من اصلا احساسی ندارم، هیچ احساس نیاز به زندگی پیدا نمی کنم. ببخشید مگه خدا فرموده اگه هر وقت احساس نیاز کردی ازدواج کن؟ آخه قانون می تراشیم برای خودمون. بله یه چیزی شنیدی که به خاطر اینکه به گناه نیفتید ازدواج بکنید، خب بله اون یه فضاییه، اما ازدواج کردن به خاطر گناه افتادن که امیرالمومنین گناه میکرد اگه ازدواج نمیکرد، پس چرا باید ازدواج کرد؟ اون که قانون عمومیت نداره که. خب یکی از راه‌های جلوگیری از گناه ازدواج هست، بله، اما ازدواج برای جلوگیری از گناه نیست، ازدواج برای این سکونه، آرامش قلبیه،
این تومعنی نست، این ایجاد مودت و رحمت بین شماست. این مودت و رحمت محصول داره، حالا محصول داره، ما میشیم انسان. این مودت و رحمت ایجاد میشه، بعد خدا فرزند میده. فرزند که داد، پیوند با پدر و مادر ایجاد میشه و این فرزند به واسطه اون ایجاد مودت و رحمته. در بستر مودت و رحمت هم فرزند تربیت میشه، هم تربیت میشه، اون مودتش تربیت میکنه آدم، هم تربیت میشه هم سیر میشه. فرزند در اثر رحمت سیر میشه. وقتی همسر مرد رحمتش رو شامل حال خانواده کرد، خانواده خودش رو ارضا کرد از محبت و رحمتش، این خانوم وقتی ارضا شد در یک فضای طبیعی رشد میکنه. وقتی در فضای طبیعی رشد شد یه مادر حقیقی میشه، بعد وقت حال داره به بچهش برسه، دیگه بی حال نیست، عصبانی نیست، داغون نیست. دختر خانوم مذهبی ازدواج کرده میگه چه بچه دار نمیشی؟ میگه حوصله داری؟ به دیوونه؟ بشور بپوش، بشور بشور شو. بچه داری و چی میبینه؟ اصلا ما چرا به این خانوما میگیم مذهبی؟ نه که مذهبی نیستن. کسی که با خدا کاری نداره که مذهبی نیست. آه نماز میخونه، خب بخونه. یه خانوم نماز خونه مذهبی که نیست. یه خانوم مؤمن و مذهبی، یه آقای مؤمن و مذهبی، انقدر به خدای متعال علاقه داره اصلا از اول پاشو گذاشته برای ازدواج، برای این ازدواج کرده، چون اراده الهیه، چون خواسته خداست. بعد در ادامه زندگیش هم خواسته خدای متعال رو دنبال میکنه. یا حالا خدا چی خواسته؟ حالا از این ازدواج چی انتظار داره؟ اباهی و کمال امه، پیغمبر میفرما من مباهات میکنم به واسطه شما، حتی اگر فرزندتون سقط بشه، فرزنددار بشید. میگه دو تا خانوم بود، یه خانوم بود قیافه خیلی خوبی داشت، جذاب، زیبا، تو دل برو، ولی بچه آور نبود. حالا قدیمی ها چجوری میفهمیدن کی بچه آوره چی بچه آور نیست، نمیدونم بر کجای فهمیدن. اما یه خانومیه نام چی بر و روی نداره، ولی آی بچه میاره ماشالله. در روایت میگه از خیر بر و رو و قیافه بگذر، برو اونو که بچه میاره بگیر. قدیم معروف بود میگفتن زنهای عراقی بگیرید، اون موقع حجاز رو دارم عرض میکنم، نه که شما بنش میزنه عراقی بگیرید. البته اینا اشکالی هم نداره بگیرید بالاخره، که میگفتن چون فرزند زیاد میارن، معروف بوده اون موقع، اینا خبراش هست، ما تجربه نکردیم ولی خب خبرش هست. فرزند بیاره، فرزند اصلا کمالش به اینه، فرزند بیاره. فرزند بیاره یعنی چی؟ بابا میشه وجودش انقدر ارزش پیدا میکنه که در وجود او، در از وجود او و در وجود او یک انسان پا به عرصه وجود میگذاره. انسان خلیفت الله، بچمه. بچت ببین تا کی بچته؟ تا وقتی بغلش میکنی، شیرش میکنی، بچته. بعد دیگه که برای خودش یه انسانه، کم کم بزرگ میشه، میره ازدواج میکنه، صاحب یه نسل میشه. چند روزی امانت دست توه. این شرافت از این بالاتر؟ تو بستر به دنیا آمدن از عالم دیگر برای یک انسان باشی، انسان که همه یه هستی رو خدا میفهمون من برای انسان آفریدم. سخر لکم ما فی السماوات و الارض، همه یه چیزی که در آسمان ها و زمینه میگه برای تو انسان آفریدم. کرمنا بنی آدم، خدا این فرماد من به بنی آدم، به این انسان‌ها بزرگوارانه تکریم کردم، عظمت قائل شدم برای انسان. حالا یک خانومی میاد میشه ظرف ایجاد و پا به عرصه گذاردن یک انسان، یک انسان، یک انسانی که انقدر شرافت پیدا کرد و چهار نور الهی در چنین جنسی قرار گرفت. خدا نور پنجتن رو در جنس آدم قرار داد. آدم آقا، خدا مهمه. نگاه نکنید الان بعضیا انسانیت خودشون رو له و لورده کردن. انسان خیلی مهمه. ارزش انسانیت خودمون رو باید درک بکنیم. چون اگر انسانیت خودمون رو فقط درک نکنیم، هیچ وقت دنبال اسلام نخواهیم بود. من برای خودم اساساً به عنوان یک انسان ارزش قائل نشم، دنبال اسلام خواهم رفت؟ ولی چی برم؟ بعضی ها دیدی خودشونو به نفس، هوا و هوس میفروشن، چون برای خودشون ارزش قائل نیستن، خودشونو حقیر میکنن، عبد نفس و شیطان میکنن. چرا؟ چون برای خودشون ارزش قائل نیستن. لذا اینجا در روایات ما، در آیات قرآن ما، ظلم به نفس معنا میشه. تو هواپرستی میگن ظلم به نفس، ظلم به نفس مطرح میشه. و تو اگر ارزش خودت رو میدونستی، اینجوری خودتو فدا نمیکردی، قربانی هوا و هوس نمیکردی و شهوات و شیطان. انسان ارزشمنده. خیلی از این گناه‌های اجتماعی که شما دارید میبینید به خاطر اینه که این انسان ارزش نداره. چرا برمیداره یه زن بی حجاب میاد بیرون؟ چرا بی حجاب میاد بیرون؟ چرا گدای توجه دیگرانه؟ چون برای خودش ارزش قائل نیست. برای خودش ارزش قائل نیست. این دچار حقارت روحی و روانیه که اینجوری میاد بیرون. حالا یه کسی از توی بافت خانوادگی مثلا اصلا پرتی بوده، اصلا توی این فضاها معنوی و مذهبی هیچی نبوده، اون ولی چند درصد اینا که بعد حجابی میکنن اینجوریان؟ والا به خدا خیلی از اینا آدمایی از خانواده های مذهبی ان. خب ما انقدر بی حجاب و بعد حجاب نداشتیم که، من بچه انقلابم دیگه با 30 سال که دیگه این حرفا چیزی نیستش که. قم که هیچی نداشت که، حالا تهران ما هم خیلی کم داشت. بله یه دوره قبل از زمان طاغوت خیلی بود، ولی بعد دیگه تحول عظیم ایجاد شد. بعد این خانواده اینا از کجا اومدن بیرون؟ وقتی انسان ارزشی برای خودش قائل نشد، دوچاره انحرافات اخلاقی این چنینی میشه دیگه. خودش، من یه دانشگاهی رفتم، موضوع هم همین بحث ارتباط دختر و پسر بود، یعنی ما رو دعوت کرده بودن، بعد که رفتیم متوجه شدن که اشتباه دعوت کردن، می‌خواستن اخوی رو دعوت بکنن. بعد دیگه اون موقع هم دیگه چاره ای نداشتن، دیگه می‌خواستن حاجی آقا رو دعوت کنن، حاجی آقا هم وقت نداشت و دیگه قبل از حرکت ما بود و رسیدیم، خلاصه سرشون گول رفته بود. ما رفتیم رسیدیم و تبلیغات هم کرده بودن و بر اساس بحثایی که سیدی حاجی ایزا رفته بود بیرون راجع به ارتباط دختر و پسر، موضوع بحث ما رو هم ارتباط دختر و پسر اعلام کرده بود. گفتم خب ما راجع به چی باید حرف بزنیم؟ گفت آره تو این دانشگاه راجع به دختر و پسر حرف بزنیم، ارتباط دختر و پسر. گفتم ای خدا، من اصلا بلد نیستم از این حرفا بزنم. گفتن نه حاج آقا، ما حالا چیکار کنیم؟ ما بر اساس این، اینم آمفی‌تئاتر. رفتم تو آمفی‌تئاتر، وای صندلی که پر، در و دیوار پر، همینجوری جمعیت رو کول هم دیگه سوار، اونم همه چی قاطی. اصلا اینا به بهانه صحبت ارتباط دختر و پسر عملاً همونجا پیاده کرده بودن. من خودم چی بگم، عملاً همه چی بود. ما هم بچه چشم و گوش بسته هر واقعی که من رفتیم. و حالا ما هم معمولاً اون ایام برای همین شادوارای شهدا و این حرفا حرف می‌زدیم. خیلی اومدم حرف بزنم، دیدم نه اینا اصلا به من کاری ندارن، خودشون مشغولن. گفتم من چیکار کنم اینا من توجه کنن؟ سالونم کیپ بود، ایام دوم خرداد این حرفا هم بود، منم با چفیه رفته بودم. اینا از یه طرف هو میکردن یا آخون چفیه اومده، از یه طرف هو میکردن که این بنایان بدله حسبی، اصلا همه چی ریخته بود به هم. بعد ما هم گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم، دختر چیه؟ آخ سکوت. دخترایی که اصلا دیگه فقط این تایم گیر کرده بود، میخواست بره گیر کرد، همینجوری گل و گل هم به هم تیکه مینداختن و با هم چی. گفتیم ها دختر کیه؟ شروع کردم گفتم خب دختر یه چنین وجود موجودیه، انسانی است که این ویژگی ها را دارد. آقا این خدا شاهد، من یک کلمه از حجاب حرف نزدم، اصلا به حجاب نرسیدم. دیدم این دخترها انقدر جدی شدن، هر چی پسرها تیکه مینداختن دیگه بهشون توجه نمی‌کردن، خودشون خود به خود وسط بحث این هیچ روسری رو میوردن جلو، خود به خود، بدون که اصلا من راجع به روسری حرف بزنم. بعد گفتیم پسر کیه؟ اون تیکه پرونی ها و این قصه های تو پسرها هم تموم شد، همه نشستن. اصلا جلسه شدی جلسه بعد از نیم ساعت 40 دقیقه ساکت و آروم. بعد میگفتیم پسر چیه دختر چیه، گفتیم خب حالا رابطه بین اینها باید چجوری باشه دیگه، اصلا معلومه باید چجوری باشه دیگه، خیلی سال سختی نیست. جلسه ای که با هو و ناسزا و با گناه و با معصیت شروع شده بود، به لطف خدا من از سالن اومدم بیرون، اینا هنوز تو سالن نشسته بودن داشتن فکر میکردن. آقا معظم رهبری تو 10 سال گذشته یه نکته ای رو دولت دهم فرمودن جز نقطه ضعف های ما، دولت ما بود دیگه، 6-7 نقطه قوت فرمودن، بعد 19 مورد نقطه ضعفمون رو گفتن. تو 19 مورد نقطه ضعف ما معظم رهبری یه نکته ای رو گفتن، گفتن غفلت از تباه شدن نسل جوان. این ما به همه چی پرداختیم جز این، اصلا نرسیدیم ما به جوانامون بگیم شما کی هستید. چرا غرب رو به ابتذال میاره؟ چون وقتی آدم مبتذل کرد آدم حقیر میشه، پست میشه، دچار خود کمبینی میشه. دیگه اونایی که اهل گناه های کزا هستن بید ازشون بپرسید، آدم خار میشه، با معصیت خار میشه، حقیر میشه، از جهت روحی دچار مشکلات روحی میشه. این آدم رو با اون معصیت و با غفلت خار و حقیر میکنن، بعد میان بهشون تسلط سیاسی پیدا میکنن. باریکلا چقدر واردن. میگه شیطان، قرآن میفرماد شیطان به شما امر میکنه که دنبال فحشا و منکر برید. چرا؟ بخاطر چی؟ بخاطر اینکه شما میخواد لذت ببرید، از فحشا و منکر لذت ببرید. نه، چون شیطان بخواد بر شما حکومت کنه باید شما را از انسانیت و کرامت انسانی بندازه، و شما با دوچار شدن به فحشا و منکر میتونید از دیگه انسان نیستید. انسان هم نبودید بهت بگن علی حکومت کنه یا دیگری، خیلی برات فرق نمیکنه. خیلی برات فرق نمیکنه. مأمون حکومت کنه یا علی ابن مستر رضا، خیلی برات فرق نمیکنه. چون تو انسان نیستی که وقتی انسان شدی میگی من فقط زیر بار حاکمیت کسی میرم که او فقط زیر بار حاکمیت خدا رفته باشد. ارزو نیفروشی. الان یه پراید بخری بخوای بفروشیش، به این سادگی نیفروشیش. 50 جا میپرسی که گرونتر میخره میفروشیش. چرا؟ چون بخره پولی که بهش دادی، ذره ذره قرض گرفتی، چه میدونم وام گرفتی، این پرایده رو خریدی، برات ارزش داره. درسته حالا این پرایده الان ماشینی اومده توی نمایشگاه که اندازه رینگ اون ماشین از قیمتش. آدم وقتی ارزش پیدا کرد دیگه نمیشه صاحبش شد، نمیشه دیگه، سر بجز خدا خم نمیکنه. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. میفرماد خب این جریان خانواده یه چیزیه که هر کسی بهش توجه نمیکنه، فقط کسانی توجه میکنن که اهل تفکرن. قوم یتفکرون، اهل تفکرن. یه دقتی کنید، حالا اجازه بدید من راجب خودمون و ازدواج های خودمون خیلی صحبت نکنم، یه کمی بریم بخش دوم عرض راجب خود ازدواج امیرالمومنین از زهرا صحبت کنیم. در سفینه بهار یه روایتی هست از رسول خدا، دقت کنید، میفرماد فاطمه تو مهجت و قلبی و ابناؤها ثمرت و فؤادی و بعلها نور و بصری و الائمه تو من ولدها امنا و ربی. دوستان دقت کنید، شمای بحثو ببینید. حضرت رسول داره فاطمه اطهر رو به عنوان محور در یک کانون خانواده معرفی میکنه. میتونه بگه فاطمه اطهر اینه، حسن و حسین اینن، امیرالمومنین هم اینه. میتونه وصف کنه جدا جدا، نمیشه؟ اما میفرماد فاطمه تو مهجت و قلبی. مهجه که میدونی هیچی، اون خون خاص قلب، اگه اون قطع بشه جان میره، یه موجه. بزل موجته فیک لیستن قذعباتک من الجهاله. امام حسین اون موجه قلبش رو داد. فرمود فاطمه، حالا ما یه وقت میگیم جان منه، نه نه، اصلا حضرت رسول میگه موجه تو قلبی، خون تو قلب من، حیات من به فاطمه است. نه دوستش دارم، جانم و فداش میکنم، فداها ابوهای چیز دیگه است.
مهجت و قلبی یعنی اصلا حیات من به زهرای اطهر. ابناؤها ثمرت و فؤادی، ثمره دل من بچه های ابناؤها.
میتونی بگی حسن و حسین، میفهمد ابناؤها.
و بعلها نور و بصری، همسر او نور چشم من. میتونی بگی علی و نور و بصری. ببینید این کانون، دقت کنید به کانون خانواده. و من ولدها امنا و ربی، میتونه بفرماد ائمه، دونه دونه اسم ببره، بفرماد امنای خدای متعال هستن. فرمانم من ولدها، یعنی باز از دل کانون خانواده ائمه خدا هستن. چرا رسول خدا اینقدر به خانواده تأکید داره؟ خب اینا هر کدوم نور واحدی هستن، همشون یک نور هستن، درسته، ولی خب بالاخره مجزا و مستقل هم یک نورن. میتونه پیغمبر مجزا اینها رو معرفی کنه. دیدیم ما ها بعض وقتا خجالت میکشیم، مثلا خجالت بشیم میکشیم بگیم ایشون داداش منه، خجالت میکشیم، خجالت میکشیم بگیم ایشون پدر منه، اون پدره خجالت میکشیم بگیم بچه منه. حبل ممدود بینه و بین خلقه، فرزندان فاطمه اطهر ریسمان ممتدی است بین او خدا و بین خلقش. من اتسم بهم نجا، هر کس به این خانواده چنگ بزنه به ریسمانش نجات پیدا میکنه. من تخلف عنهم هوا، هر کسی که خلاف این مسیر بره، تخلف کنه از این خانواده، هلاک میشه. یعنی بحث هدایت جامعه، بحث سیاست، بحث حاکمیت، بحث هدایت، بحث سعادت بشر گره خورده به خانواده. درست آقا؟ یعنی با این کلام رسول خدا به خانواده گره میخوره. بله به ائمه گره خورده، ائمه خدا، بله ائمه خدایی که در این کانون خانواده هستند. حالا چرا اینجوریه؟ این روایت خیلی شیرینه، اما گزیده های از این روایت رو عرض بکنم. داستان از کجا شروع میشه؟ داستان از اونجا هم شروع میشه که امیرالمؤمنین میفرماد من خیلی دلم پر زده بود برای قصه ازدواج با حضرت زهرا، خیلی تمایل داشتم ولی جرأت نمی‌کردم، جرأت نمی‌کردم چیزی بگم. حالا شما میدونید امیرالمؤمنین سر سفره پیغمبر بزرگ شده، جرأت نمی‌کردم چیزی بگم. این آرزو هر شب و روز در سینه من شعله می‌کشید تا اینکه بالاخره به حضور پیغمبر رسیدم. اون حضرت به من فرمود که چیه؟ به قول ماها این پا اون پا میکنی؟ خیال ازدواج به سرت زده؟ همین سوال میکنه. تصمیم به ازدواج گرفتی؟ امیرالمومنین سرش میذاره پایین. توی روایت دیگه خوندم که حتی چهرش سرخ میشه از خجالت. بعد عرض میکنه که پیغمبر بهتر میدونه. خجالت میکشه بگه بله، یه خود پیغمبر بهتر میدونه. شنیدم، از کسانی شنیدم که رسول خدا داره اقدام میکنه از بین زنان قریش ببینه یه شخصیت مناسبی رو برام پیدا میکنه. دیدم رسول خدا داره میگرده، ترسیدم، گفتم نکنه فاطمه رو از دست بدم. لذا این شوق و اشتیاق من خیلی زیاد شد این قصه زود انجام بگیره که یه وقت فاطمه اطهر رو از دست ند. قصه گذشت، من اینو گفته بودم رسول خدا هم بالاخره اون اقدام رو انجام میداد، من دلهورم بیشتر شد تا اینکه یه روزی پیغمبر فرستاد دنبال من. امیرالمومنین فرمود که من از شدت خوشحالی نفهمیدم چجوری رفتم پیش پیغمبر. بالاخره اینا میدونن دیگه چه خبره. بالاخره سر از پا نمیشناختم و به حضور پیغمبر رسیدم. اول که رسیدم خدمت پیغمبر، ام سلمه رو دیدم در منزل رسول خدا. دیدم ام سلمه هم خیلی خوشحاله، دیدم ام سلمه خیلی خوشحاله، چشمانش میدرخشه از خوشحالی، تبسم روی لبش و برو پیش رسول خدا، کار داره پیغمبر اکرم. تا رسیدم خدمتشون فرمود علی جان مژده بده. من یه نگرانی یا یه دغدغه ای راجع به جریان ازدواج تو داشتم، خدا دغدغه منو برطرف کرد. قصه ازدواج تو و فاطمه موضوعش حل شد. جبرائیل امین نازل شد و آمد و هدایایی برای من از بهشت آورد. گرفتم، بوییدم، گفتم اینها چیه؟ جبرائیل گفت که خدای توانا به ملائکه و ساکین بهشت دستور داده بهشت را با میوه‌های درختان، گیاهان زیبا، قصرهای خیلی فاخر بهشت رو به وسیله این گیاهان و درختان تزئین کنه. باد بهشت رو هم فرمان داده بین این گلها و گیاهان و بین این میوه ها برن، این عطر و نسیمش رو تو همه جا پخش کنن. به حورالعین هم دستور داده بنشینید قرآن تلاوت کنید، سوره طه، سوره یاسین و چند سوره دیگه که حالا نام میبره. بعد میفرماد که منادی هم از عرش الهی ندا داده آگاه باشید که امروز روز عروسی علی ابن ابی طالب علیه السلام. خلاصه تمام عالم رو خدا به هم زده، به ابرهای سفیدی دستور داده قطرات مانند لؤلؤ رو که از زبرجد و یاقوت و اینهاست بر زمین ببارند. و حالا ادامه داره این قصه. کسی هم که بین ملائکه خطیب ترین و بلیغ ترین ملائکه بوده به نام، عرضم به حضورتون که راحیل، به او هم دستور داده بره خطبه کنه. این آسمونه دیگه، میدونید شما آسمون هم اطرفشانی هست، قصه ازدواج دیگه، سنت خداست، هم اطرفشانیه هم شادباش و تبریک گفتنه، هم تزئینه، هم فراخی نعمته، هم صحبته، هم صحبته. یه کسی زیبا سخن بگه در عروسی. متاسفانه عروسی های ما سعی میکنیم یه کسی بیاریم چرت و پرت بگه. حالا اونایی که میان بزن و بکوب میکنن که اصلا هیچی
آزادن.
اما اونایی هم که عرضم به حضورتون که لهو و لعب ندارن و ترانه و موسیقی و قناب و حرام اینجور ندارن، میرن یه کسی که لوده باشه یه چهار تا جوک بگه و آسمون ریسمون رو به هم ببافه و همین که یه لبخندی به لبا بشونن رو میارن عروسیه رو میزن گلوگوله هم که خود بخندن همه. نه، همه باید مسرور باشن، ولی مایدار. بعدم خدای متعال فرمود که ملائکه را بیفتید برید زمین به پیغمبر اکرم این پیوند رو تبریک بگید. دو طرف از رسول خدا هم تبریک بگید برای دامادیه امیرالمومنین، هم تبریک بگید برای عروس شدن صدیقه کبرا. و بعد خدای متعال میفرماد که شاهد باشید که من بعد از پیامبران محبوب ترین زنان را برای محبوب ترین مردان تزویج کردم. این حرف خداست. بعد از پیغمبر این ازدواج خیلی مهمه. دوست داشتنی ترین مرد و دوست داشتنی ترین زن رو من خدای متعال تزویج کردم، به هم پیوندشون رو ایجاد کردم. خدا این میدونید چقدر برکت میده به ازدواج های ما. خود این پیوند ماها برمود فاضل و منتینت نادیگه، ماها از گل اهل بیتیم دیگه. برکات این ازدواج رو حالا ببینیم. خدای متعال میفرماد که راحیل برو صحبت بکن. کلام راحیل اینه: یا رب و ما برکت و کفی ما به اکثر مما رأینا له ما فی جنانک و دارک. راحیل برمیگرده به خدا میگه حالا این بساطی که ما تو عالم داریم میبینیم، تو بهشتت داریم میبینیم، در این بالا میبینیم، این برکت که از این ازدواج ایجاد کرد، بیشتر از این هم کرامت کردی به یمن این ازدواج؟ قال عز و جل یا راحیل، خدای متعال به راحیل میگه ان من برکتی علیهما ان اجمعهما علی محبتی و اجعلهما حجتا علی خلق. برکت ازدواج امیرالمؤمنین با حضرت زهرا سلام الله علیها اینه که اجعلهما حجتا علی خلقی و عزتی و جلالی لاخلقن منهما خلقا و لانشأن منهما ذریه اجعلهم خزانی فی ارضی و معادن علمی و دعاتن الی دینی. جریان امامت و ولایت و حاکمیت میفرماد این برکت ازدواج امیرالمومنین و حضرت زهرا. چه لزومی داره؟ بالاخره خدا خلقی میآفرینه واسش امامم قرار میده دیگه. اینو برای این عرض میکنم که دوستان شرافت ازدواج ببینید کجاست. اصلا تمام عالم به وسیله ائمه هدا داره میشه دیگه. و نوری دارن نمول نال الذین صدفوا فلعت و نجلهم ائمه اجل وارثین. این مال امام زمان بیاد، مال قبل از امام زمان چی؟ نحنو اصل کل خیر و من فروعنا کل بل. ما اصل همه خوبی های عالمیم. جریان هدایت امت، امامت امت، حاکمیت بر امت، جانشینی خدا در روی زمین، خدا میفرماد این برکت ازدواج علی و فاطمه اطهر. من میخوام از این یه استفاده ای بکنم. رفقا ازدواجی بکنید که ازدواجتون برکت داشته باشه. ثمره این ازدواج فرزندانی باشن که کار خدا رو بار کنن. اینجوری فکر کنید برای ازدواج. همش منافع شخصی رو نبینید. یخ میبینید یه خانومیه خیلی حالا وجناتش، استیلش، چهرش حالا خیلی با تو
با اون میلت سازگاری نداره. ببخشید جوونا، من عذرخواهی میکنم، اما باور کنید میل ما رو دستکاری کردن، ذائقه ما رو عوض کردن دیگه. انقدر یه چیزایی بهمون نشون دادن،
سریالا تو تلویزیون، تو محاوره، تو کجا، تو فامیل، تو شهر، تو خیابون،
انقدر یه چیزایی نشون دادن دیگه چشمامون این مدل رو زیبا میبینه.
چون میل آدم قابل پرورشه، میل آدم قابل پرورشه. چرا مدل درست میکنن؟ یه زمانی میگفتن لباس تنگ، الان لباس تنگ شده ارزش، شده زیبا. یه عده لباس تنگ زیباست. یه مربی بود به من زنگ زده، میگه آقا چه کار دارید با بچه من؟ میگه من مادرم، من دوست دارم بچه‌م لباس چسبون بپوشه، چیکارش دارید؟ ذائقه مادر رو کی عوض کرده؟ جناب هالیوود، ماهواره، سایتا، نمیدونم فامیلش، قومش، شهرش، محلش، این میل قابل تغییره. میگه آج آقا 3 ساعت نشستم تو تلفن، 2-3 نوبت، 2-3 ساعت شده نشستم بسنش توضیح دادم، بابا لباس تنگ از از جسمی برای بچه دن قد ضرر داره، مرده نباید لباس تنگ بپوشه، بابا مردانگیش تهدید میشه، ممکنه بچه دار نشه اصلا با لباس تنگ. میگه من حالیم نیست.
میل آدم ها رو میتونن تغییر بدن. بعدم سب کن ببینم، من شیطون نگفت لعوزینن، نه، شیطون میتونه خیلی ها رو پیش چشمت قشنگ کنه. خیلی به قشنگ دیدن خود اعتماد نکن، شاید کار شیطون باشه. رحمین یه دختر خوب، سلامت، مؤمن، پاک، خانواده داره، اصیله، اینها رو از دست میدی، میری سراغ یه قیافه، آلا بگرد. حالا نگرد که ای بگرد، بالاخره هم پیدا میکنی، خودتم میکشی، بهتم نمیدن، 10 بار میری، 20 بار میری، آقایجم میگیری. از اون برم همینجور، بعضی دختر خانوما، یه من طلبه نمیخوام. یه چرا آویزونن اینا چیه؟ مرد نیستن که. خیلی از طلبه های ما وقتی که ازدواج میکنن میان به ما میگن ملغنا، میگن خانم ما گفته که به شرطی با طلبه باشی عیب نداره. باشه، من حالا قبول کردم تو طلبه باشی، ولی لباس هم باشی. خب آقا من این لباس بده، واقعا لباس پیغمبر زیبایی نداره، لباس عبا قبا، منتها بعضی از ما انقدر بد لباس میپوشیم از چشم از یا میفتیم.
من اصلا این بخش روایت ازدواج رو پیدا کردم فقط به خاطر این بگم که آقا ازدواج میخواید بکنید، ازدواجی شرافتمندانه بکنید. ببینید این ازدواج، این امروز چقدر مهمه. خدا میفرماد اجمعهما علی محبتی، من به واسطه این ازدواج اینا رو عاشق خودم میکنم. اجعلهما حجتا علی خلقی، به واسطه این ازدواج این دوتا رو حجت بر همه خلائق میکنم.
ببین سؤال رحیل اینه ها، ان من برکتی علیهما. سؤال رحیل اینه، ما برکت و کفیه ما، برکتت در این ازدواج برای این دوتا بزرگوار چیه؟ بعد خدای متعال میفرماد ان من برکتی علیهما اینه،
یعنی امامت برکت ازدواج امیرالمومنین و حضرت زهراست. تحویل بگیر.
حالا ما نمیخوایم بگیم ازدواج بکنیم که امامت بکنیم در جامعه، نه، حالا ما اینو نمیگیم، ولی میخوام بگم ازدواج باید برکت داشته باشه. برو دنبال برکت ازدواجت.
ها تو دانشگاه دیده یه نفر رو دلش خواسته،
ببین ازدواجش با برکت میشه یا نه.
میگه همه چی خوبه ها، فقط مهریه.
مهریه چیه؟ یا مثلا گفته انقدر دیگه، مثلا گفته چند هزار سکه، یا مثلا بابا امام صادق فرمود اگه مهریه بالا باشه نشون دهنده شومی زنه، نحوست زنه. نرو اصلا، وقتی که بالا بود نرو، ول کن تا مسئله داری. اولا که مهری باید بدی دیگه، باید بدی، و چی؟ حقشو باید بدی.
کی گرفته کی داده؟
این مال پیر زناست، همه میگیرن، خوبم میگیرن دیگه. الان باب شده گرفتن، تو همین هیئت میومدن، خانومش تو خانوما، آقاش تو آقایون، اختلافشون شد، اختلافشون شد. تنها چیزی که مذهبی ها، تنها چیزی که دست مایه شون شد برای نابود کردن همدیگه مهریه شد.
خب خانم گفت من پدر مرده رو در میارم. حالا سر مسئله خانوادگی اختلافشون شد، بالاخره اختلاف هست دیگه، همه جا سلایق تا به هم بخوره طول میکشه. اینا به هم افتادن، پدر مادرها هم بعضیاشون اومدن تو میدون، اونا هم شیطنت کردن. آقا اینها گفتن آقا ما ازدواج نمیکنیم. ازدواج نکردن همان عقد کرده بودن دیگه، تموم شده بود زندگی، رفته بود جلو. مهریه رو گذاشتن اجرا و بالا و پایین و ببخشید عقد نه ازدواج، بحث نفقه رو هم پیش کشیدن و مهریه رو هم آوردن وسط و همه چی انداختن مرده رو زندان.
کیفم کردن. یه روز توی همین مجالس بود، کجا بود؟ تو احیا بود، توی کجا بود؟ احیا بود، عاشورا بود، تاسوعا بود، کی بود؟ پدر مذهبی حزب اللهی اومد گفت من میشناسی شیخ؟ گفتم که ببخشید دارم فکر میکنم. گفت اومدی شاهد عقد دخترم شدی؟ شو خودم گفتم قلم پام بشکنه، چون فهمیدم داستان چیه.
گفت جیگرم خنک شد، انداختمش الان گوشه زندان، پدرشو داره برده.
بابا امام صادق وقتی میفرماد، ائمه وقتی میفرماد مهریه بالا باعث دشمنی میشه، چرا باور نمیکنید؟ اول ازدواجشون دشمنی در این حد،
ازدواجتون ازدواج با برکتی باشه، اینو حواشو داشته باشید. خدا میفرماد من به برای برکت این ازدواج، اجعلهما حجتا، این دوتا رو حجت بر خلقم قرار دادم. و عزتی و جلالی، قسم میخورم به عزت و جلالم، لأخلقن منهما خلقا و لأنشأن منهما ذریتا، از اینها ذریه ای به عالم خواهم آورد، کسانی را خلق خواهم کرد. اجعلهم خزانی فی ارضی معادن لعلمی دعاتن الى دینی به هم احتج و علا خلقی بعد النبیین والمرسلین. ابشر یا علی فان الله عز وجل اکرمک کرامتن لم یکرم بمثلها احدا. برکت این ازدواج، برکت این ازدواج، من امامت رو و حجت بودن رو، ولایت رو، ولایت و حجت بودن رو در این دوتا قرار دادم، در فاطمه عروس، در علی داماد قرار دادم، و از ذریه اینها کسانی رو به دنیا آوردم که این کسان حجت بر خلقن، معدن علمن، ذخیره خدا در عالمن، دعوت کننده مردم به همه خیراتن، به وسیله اونا قیامت احتجاج میکنم. خدا میفرماد این برکت ازدواج علی و فاطمه است. دنبال این باشیم زندگیامون پر برکت باشه. برکت به پول نیست، برکت به اولاد صالحه، برکت به زندگی ایمانیه. اینو برو دنبالش. پدر مادر کفران نکن. من خودم بدبخت شدم، نمیخوام بچه‌ام بدبخت بشه. میدونی چیکار میکنه؟ چیکار میکنه؟ وای وای وای، نمیذاره ازدواج بکنه. تا پول نداری، تا خونه نداری، تا ماشین نداری، تا چی نداری ازدواج نکن. من سختی کشیدم، تو باید راحتی بکشی. عزیز من تا یه حدش معقوله، بالاخره مرد میخواد ازدواج کنه، باید دست روز روزانش پاشه، تا یه حدش معقوله. اما بیشتر از اون تو بچه رو نگه داشتی، شده بچه دیگه نیست دیگه، 20 سال شده، 27 سال، 28 سال شده، 30 سال، این دیگه به درد ازدواج نمیخوره. 30 ساله میدونی یعنی چی؟ دوران محبت ورزی و مهر انگیزی، شما قرار رحمت ببینه زن از مرد، دوران رحمت آفرینی بیشتر میدونید دو دورانیه، دوران 17-18 سالگی تا 23-24 سالگی، بعدش دیگه اصلا این آدم هی 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 یخ میکنه. یا آج آقا سراغ نداری؟ چند سالته؟ میگه مثلا دیگه 27-28 سالمه. من سراغ داشته باشم به تو نمیدم، والا به خدا موندی توشی گذاشتی تو چی درد میخوری؟ درنم میتونی بچه بغل کنی، یه ور بکنه، میندازش میبر. تو دیگه اصلا حوصله زندگی نداری، انقدم دل به این و اون بستی، دیگه چیزی نمونده. دل بازی کردی، هی رفتی دنبال یه رفیق، بد شده نشده، ور کردی رفتی سراغ یکی دیگه، ور کردی رفتی سراغ یکی، هی رفتی شکست عشقی خوردی. حالا خوبی، چون بچه خوبی هستی، دنبال جنس مخالف نمیری. بعضی هم که متاسفانه تو موافق جستجو میکنن مخالف رو، بدتر دو چهار رفیق بازی های عجیب و غریب میشن. چیزی گفت اسمس داده، من باورم نمیشه تو مال من شدی. یه ادبیاتیه، من باورم نمیشه تو مال من شدی. کی گفته حالا این مردی که ریشو مال تو شده؟ بنده خدا
خب می‌خواستی به یکی دیگه بده، نداشتی به یکی دیگه بده، به
یه آدم زمخ مثل خودش داده،
چیزی ازش نمونده. 30 سالش میاد ازدواج کنه، خانومه میاد سراغ نداری، 30 خورده‌ای سال نو. الان چون گفتیم سر شلوغ نشه بره فعلا درس بخونه، حالا مهاده به ازدواج بکنه. خب 30 سال 35 سال بنده خدا این حساسیتش 100 برابر شده. شوهر چپ بره راست بیاد چپ و راستش میکنه دیگه، زندگی نمیتونن با هم بکنه. تو سرفه کردی؟ نه خیر، باید عدسه میکردی. بابا دویلم بابا بیخیال. نه بیخیال چیه؟ گوشیتو ببینم. خب ببین دو فهم میکنی گوشیشو بگیرین یه خط دیگه نداره. خب این اگه قرار بود دهتون سر تو رو کلا بذاره که با تو ازدواج نمیکرد. اینجی درستش میکنی؟ دیگه موندید، دیگه موندید ولی دل پدر مادرها. نه من نمیذارم. پدر مادرت گاهی اوقات خیانت میکنه، از جهت روحی جوون رو داغون میکنه. میگه نصب کن. چه نصب کن؟ داستان آقا زیاده، روایت من دیگه ادامه روایت رو نمیخونم تا اینجاش. میگه بالاخره ما رفتیم پیش پیغمبر اکرم و رسول خدا، هم گفت خب باشه بیاید و صحبت کنید و رفتیم و صحبت کنید. خب ما اومدیم، پیغمبر گفت خب چی داری؟ آهای آقایون، خواهی بری ازدواج بکنی چی داری؟ خب من یه زره دارم، یه اسب دارم، یه شمشیر. شمشیر که برای اسلام باید نگه داری، اسبت هم که باید داری باش کار کنی، باید داری باش کار کنی، براخره نون در بیاری. ملاحظاتو دقت کنید. زره تو بری، حالا زره میخوای چی کار؟ براخره میخوای فاطمه رو بگیری؟ جونت عزیزتر هست یا نه؟ میاری بعد از جونت بگذری، برو زره رو بفروش. منم امیرالمومنین میگه منم سریع رفتم زره رو فروختم و خوبم فروخته زره، معلومه زره جوندار درست حسابی بوده. زره رو فروختم و آوردم پول رو دادم دست پیغمبر اکرم. امیرالمومنین میگه من پول رو خواستم بدم نشمردم، پیغمبرم پول رو هم من گرفت نشمرد. اینو امیرالمومنین نقل میکنه ها، دیدی یعنی چی؟ آهای عروس دارا اینقدر نپیچید پر و پای این جوونه. میاجی همه چی حل شد. میگه میگه بعد بسش خونه بگیری، من دخترمو میدم. خونه بگیرم؟ از کجا خونه بگیرم؟ میگه خونه بگیری به نامش کنی، من دخترمو میدم. مهریه 14 سکه. ببخشید، مهریه 14 سکه بعد خونه بگیری به نامش کنی؟ چی چیه او بخون؟ خونه آدای مذهبی اینا. با آیه حداد عادل میگه تو سر کلاس دانشجوی دانشجوهاش میگفت، گفته بود که خلاصه آقا بحث خواستگاری اومده بودن و اینها برای آقازادهشون، برای دختر آقای حداد عادل. ایشون خودش نقل میکنه میگه آقا اومدن و صحبت کردیم، تو صحبت ها گفتن بحث مهریه شد. آقا گفتن که بحث مهریه شد. آقا گفتن خب ما دیگه به همه هم گفتیم برای 14 سکه عقد میخونیم و اینا، دیگه نمیشه خودمون قاعده رو رعایت نکنیم. آقای حداد میگه من گفتم که نه ما قبول نداریم 14 سکه رو، 350 سکه باید باشه. گفت آقا یه فکری کردن و گفتن که خب که نمیشه که ما بالاخره برای همه اینجوری گفتیم بعد دختر خودمون 14 سکه. ولی خب از طرفی هم آقا قرون ملاحظاتش بگه خب ولی از طرفی هم شما استاد دانشگاه هستید، خودتون خانواده و اینها، شأن زندگیتون با اون درآمدی که دارید حالا شأنتون میخوره، حالا 350 سکه داشته باشید مهریه شأنتون هست، بعضیا خب بعض مالیشون شأنشون اینه، شأنتون میخوره قبول نداره، ما قبول میکنیم. بالاخره آقازاده باید برن سکه رو جور کنن و اینها، ولی چون من قرار گذاشتم 14 سکه بیشتر نخونم، من عقدو نمیخونم، ولی ازدواج رو به هم نزنیم، این ازدواج صورت بگیره و حالا با همون 350 سکه باشه، من عقدو نمیخونم که دیگه اون قرار ما هم از بین نره. دیگه آقای حداد میگه ما دیدیم دیگه خوب نیست دیگه، حالا آقا اینجوری گفتن و قرار باشه دختر خودش آقا عقد نخونه، دیدیم خیلی بده، گفتیم اب نداره دیگه، حالا آقا اب نداره، ما هم 14 سکه رو قبول میکنیم. قبول کردیم، ولی بالاخره شأن آدم در نظر میگیره، اونو قبول داریم، شأن دختر رو باید در نظر گرفت. ولی یه چیزی هست دیگه، وقتی مرد داری میبینی، آقا داری میبینی همینه دیگه، همینه، برو زره داری داره، برو بفروش بیار، پس باید حتما بره یه خرجی بکنه بیاره. این چه قانونیه الان جوونا گیر پدر افتادن؟ یا پدر ما بری دیگه سوا کنه من زن بده، کی گفته باید پدرت به تو زن بده؟ تو باید یه جنمی از خودت نشون بدی، 24 ساعت میشینی چه میدونم چی واتساپ و ویچت و چی از این وای چی همه و داره و وبگردی ولگردی اینا همه با هم و و نقطه چین
تمام وقتشو گذاشته صرف اینا میکنه، هیچ کار مفیدی نمیکنه. بعضی هم که فقط یه درسکی میخونن، درسکی میخونن، درس نمیخونن. خودتو درسی میخونی، کم کم برو یه حرفه یاد بگیر، یه درآمدی کسب کن بابا. فلان از امیرالمومنین بزرگتری چاه میکن پول در میآورد، باغداری میکرد پول در میآورد. میخوای بگی به پدره آقا یه کاری بکن، پدرها خوبن ولی ما جوونا رو لوس برآوردن. امیرالمومنین علیه السلام سرپرستش کیه به غیر از پیغمبر؟ اصلا دامن پیغمبر بزرگ شده. پیغمبر میگه خاله تو چی داری علی؟ نمیگه من بزرگش کردم خودم براش فکری بکنم. میگه زره داری برو بفروشش بیا. همون شد. قانونو به هم نزنی. یه خود جنمدار زندگی کنن جوانای ما. دست بزنن زانوشون یا علی مدد. فقط دوست داره چه میدونم کارمندی پشت میز بشینه، دو بره چی هش بره دو بیاد،
آسته بره آسته بیاد که گربه شاخش نه. اینکه اینکه نشد شغل که کاری قدم لازمه.
ما ازدواجمونم کرده بودیم، محلمون طرف حرم حضرت معصومه بود. من تو طرف و امام اونجا گفتیم، حالا خیلی هم ما رو نشناستن، میرفتم این ساندویجی ها بگم آقا شاگرد میخواید من ساندویجی کار کنم، من ازدواج کنم میخوام نون در بیارم. امیرالمومنین علیه السلام گفت میگه من پولو نشمردم، دادم پولی که برای زره بود. پیغمبرم پولو نشمرده گرفت، اصلا به من نگفت این چقدره کمه زیاده برو بیا. گفت خب پولم گرفت نذاش که حالا برو تا بهت بگم. همون موقع پولو از من گرفت که خب انقدرشو ببرید
برای فاطمه عطر، عطر بخرید، عطر بخرید. رفتن عطر خریدن و کاری ندارم. بعدش هم باقی پولم داد به ابوبکر و گفت خب تو مدیریت کن اسباب زندگی برای فاطمه خریداری بشه. میرفتن بازار، چند نفر بودن که میرفتن بازار خرید کنن به همون پول زرهه، هرچی یه لباسی، یه ظرفی برای روغن، ظرفی برای گندم، چی چی از همین ظرفا که حالا آمارش هست تو این روایت، من دیگه به روایت مراجعه نکنم. خریدن، لوازم هم هماهنگ کردن و فراهم کردن و همه چی تموم شد. یه چند وقتی حضرت علی میرفت و میومد، دیگه دل تو دلش نبود. یه روزی یکی بهش میگه که خب میخواید ما پیغمبر صحبت کنیم؟ آره صحبت کنید، بالاخره ما خانوممون رو ببریم، خونمون هم فراهم کردیم و اینها، الان میتونیم خانوممون رو ببریم. میان به رسول خدا میگن علی خیلی بیتابی میکنه، اجازه بدید خانومشو ببره. پیغمبر میفرماد من که از خدا منتظر بودم علی بیاد بگه، خودش بیاد بگه. دیشب یه تاکسی منو سوار کرد، گفت آقا تا شمایید ما یه سوالم شرعی هم بکنیم و فلان و این حرفا. سوال شرعی نبود، خب همین از قصه ازدواج بود. کار ما چند وقتی عقد کردیم و حالا به یه مشکلاتی خوردیم، کاری ندارم، ولی گفتیم حالا اینجوری بشه اونجوری بشه حل بشه، یه مشوره برای همینجوری بود. گفت ولی ما تو مثلا شهرمون یه سنتیه، تو دوران عقد اجازه نمیدن مثلا این مرد و زن مثلا با هم برن جایی، اجازه مهمونی و دیدار و این حرفو ندارن. ما اجازه نداریم بریم خانوممون رو ببینیم، حالا دیگه سنتی هست. و بعد به خاطر همینم هم یه مشکلاتی پیش اومده. بعضی سنت‌ها خب غلطه دیگه. من فهمم، منم منتظر بودم زود بیاد دست خانومتو بگیری ببری. بعد دیگه داستان از اینجا شکل میگیره که بردن حالا چه جوری میشه و خیلی ماجرای شنیدنیه. خب سخته، پیغمبر اکرم فاطمه اطهر میخواد از پیغمبر جدا بشه. درسته امیرالمومنین خیلی بزرگواره، ولی جدا شدن از پیغمبرم کار سختیه، قبول کنی. پیغمبر اکرم میاد خونه، میبینه فاطمهش داره گریه میکنه. میگه زهرا جان چرا گریه میکنی؟ حضرت هیچی نمیگه. بعد پیغمبر بهش میگه که فاطمه جان قصه نخور، به خدا من گشتم بهترین محبوب خلقو برای تو پیدا کردم. علی جان منه، علی خلاصه دلداری میده. اینجا جایی یه نفر خالیه، جای حضرت خدیجه خاتون سلام الله علیها خالیه. خب بالاخره دختر دلتنگی میکنه، میخواد از خانه پدر بره، باید مادر باشه، مادر تسلا بده، مادر همراهی بکنه. این نبودن حضرت خدیجه خودت اذیت کرد. خب حضرت زهرا با کی حرف بزنه، به کی بگه؟ عروسی کمی رنگ و بوی غم پیدا کرد. یفی پیغمبر اکرم موقعی که داشتن فاطمه‌شو می‌بردن گفت چرا ساکتید خانوما، نغمه خوانی کنی، شلوغش کنی؟ به همون سنت خودشون نغمه خوانی کردند. و حالا نمیدونم هلهله ای چیزی، نغمه خوانی توی خانوم ها باب بوده برای ازدواج، نه لهو لعب و گناه و فلان، نه نغمه خوانی کنن یه رونقی بدن. حالا پیغمبر اکرم خودش آمد تا خانه امیرالمومنین، آمد و دست حضرت زهرا رو گذاشت تو دست امیرالمومنین، دست امیرالمومنین رو گذاشت تو دست حضرت زهرا و به هم دیگه سفارش کرد. علی جان، فاطمه من دختر خوبیه، من در حق تو کم نگذاشتم، بهترین زن در زنهای عالم، سیده نساء عالمین رو برای تو انتخاب. علی جان مواظب او باش، او رو به تو سپردم. خب اینجا طبیعیه دیگه، تا اینجاش طبیعیه. به فاطمه اطهرم فرمود فاطمه جان بهترین کس رو برای تو انتخاب کردم، رضایت او رو جلب کن، از او اطاعت کن، نکنه از او چیزی بخوای در حد توانش نباشه، خجالت زده بشه. سفارش ها رو کرد، بعد هر دوشون رو سر مبارک هر دو رو رو سینه خودش چسبون، شروع کرد گریه کردن. جبرائیل یه وقتایی میاد یه چیزایی میگه. گرفی حضرت علی و حضرت زهرا دیدن پیغمبر داره گریه میکنه، همین که سرشون تو سینه پیغمبره، پیغمبر بدنش داره گریه میکنه، تکون میخوره، رسول خدا. گفتن یا رسول الله چی شده؟ نه پیغمبر گریهش بیشتر شد شب عروسی. هر دو نگران شدن، هم حضرت زهرا نگران شد، هم عروس نگران شد، هم داماد نگران شد، هر دو نگران شدن. گفتن یا رسول الله چی شده؟ یه دفعه شما منقلب شدید، تا حالا همه چی خوب بود. از اون بعد داشت پیغمبر تسلا میداد، دلداری میداد، شاد میکرد فضای اینها رو، چی شده؟ پیغمبر اکرم فرمود آخر آن جبرائیل خبری را آورد، گفته من چند سوال از تو بکنم یا علی، بپرسم؟ بله یا رسول الله بپرسی. فرمود خدا فرموده من از تو سوال کنم شب اول ازدواجش، از علی بپرس علی جان حرمت خانت رو میشکنن تو چه کار میکنی؟ امیرالمومنین عرض کرد هرچی شما بگی، هرچی خدا بخواد همونو انجام میدم. جبرائیل میشنوه، پیغام برد. سوال بعدی، علی جان فاطمه من رو هم میزنن تو چه میکنی؟ اینجا هم فاطمه اطهر گریه کرد، هم امیرالمومنین گریه کرد، هم رسول خدا بلند بلند گریه کردن. شب عروسی چه عروسی شد، گریه کردن. تا اینکه بعضی جای من دیدم نوشته بود، خیلی سال پیش دیدم، منبعش الان یادم نیست، که امیرالمومنین چند قدمی توی حجره زدن، بعد عرض کردن یا رسول الله هر کاری شما بگید میکنم، هر کاری خدا بخواد انجام میدم. مشکل شد چند تا. جبرائیل دوباره پیغام آورد به علی بگو باید صبر کنه. حالا شما حساب بکنید از امشب، از امشب تا لا اله الا الله 9 سال دیگه این علی هر وقت بیرونه روایت میگه روزی چند بار خونه سر میزن خبر؟ بله البته روایت داریم که روزی چند بار حضرت رو میدید، 3 بار حضرت رو میدید، از چهره فاطمه آرام میشد، اون زهره زهرای اطهر آرام میگرفت. ولی این علی نگران فاطمه است، این سر میزد. 9 سال یه آمد به سرم هماز از آن که میترسیدم. توی این گیرودار حالا مردم دارن میرن میان، سر و صدا و اینها، یعنی دید فاطمهش رفت پشت در، کجا میری زهرا؟ 9 سال میترزید از این لحظه علی ابن ابی طالب. اما خدا برکت داد به این پیوند، به این ازدواج برکتی داد که همه ما سر سفره برکت این پیوند مهمان شدیم.